سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای اد با هوشیاری 13 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانشون رو شروع کنن. مترجم امشب هم پویان هستند. موضوع جلسه از چه چیزی سپاسگزار هستیم؟ جلسه خدمت شما.
Ed, please unmute yourself.
Okay.
سلام دوستان، من پویان هستم الکلی. مرسی که این وقت رو برای خدمت به من دادین. Hello Ed again. I'd like to welcome you on behalf of everyone here at Tehran AA. We're very grateful to you that you take the time today and you're here with us today. One thing I like to share with you about myself is since I'm an alcoholic, I have a short memory and I will forget your name in 2 minutes. So give me just a few words at the time so I don't miss any of your words.
Very good.
Okay.
First of all, I want to thank everyone for inviting me. It's an honor and a privilege to be here today. And I specifically want to thank Ali for asking me to join your group today.
قبل از همه چیز میخوام ازتون تشکر کنم که امروز منو اینجا دعوت کردین. یه افتخار بزرگی است برای من که امروز اینجا با شما باشم و مخصوصا میخوام از علی تشکر کنم که از من دعوت کرده که اینجا باشم امروز.
My name is Ed and I'm an alcoholic and my sobriety date is June 1st of 2009.
اسم من اد هست. من یه الکلی ام و تاریخ هوشیاری من 1 جون 2009 هست.
I have a home group in AA, which is the group that I connect with on a regular basis. We actually meet on Saturday and Sunday mornings, and I went to that meeting this morning.
من یه گروه خانگی دارم که دائما با اینا در تماس هستم. روزهای شنبه صبح و یک شنبه صبح من به این میتینگ میرم. امروز هم مثل همیشه اونجا رفتم.
I also have a sponsor who has helped me work through the steps and we maintain regular contact. I speak to him a couple times a week and he has been a great support to me and my family during my journey.
و همچنین یه راهنما دارم که برای کار کرده قدم ها با من کار میکنه و با اینم به طور دائم در تماسم و این خیلی کمک بزرگی به من توی این سفر هوشیاری بوده.
What it was like, what happened, and what it's like now. I'd like to start by saying that AA saved my life, and I don't mean that figuratively.
چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که چه جوری بود، چی شد و الان به چه شکل است و اینکه انجمن الکلیا چه جوری زندگی منو نجات داد.
When I came into AA, my liver and pancreas were failing. And I was drinking between 2 and 3 liters of vodka per day.
وقتی که من به انجمن الکلی اومدم، کبد و پانکریاس، من متاسفانه نمیدونم فارسی چی میشه، در حال از بین رفتن بود و من در اون موقع روزی 2 تا 3 لیتر ودکا میخوردم.
I was basically addicted to alcohol. And I could not function without it. I would drink from the start of my day until I passed out at night.
من در واقع یه معتاد به طور کامل به الکل بودم و از صبح که از خواب بیدار می شدم مشروب می خوردم تا آخر شب که از هوش برم و دائما مشغول مشروب خوردم بودم.
It devastated the relationship I had with my family. I was unemployable. and I was near death.
روابط من با خانواده‌ام کاملا از بین برد. من آدمی نبودم که قابل این باشم که جایی اصلا منو استخدام بکنن. و keep going, man.
And without AA, I would not be here today.
و بدون AA من امروز نمیتونستم اینجا باشم.
I have my family, my children in my life. I have a good job. I'm actively employed, and I have a happy, contentful life.
من خانواده‌ام رو امروز دارم، بچه‌هامو دارم. یه زندگی خیلی خوب و خیلی راضی ام از چیزی که امروز دارم، جوری که دارم زندگی میکنم.
So to start, I grew up in a very small village, and I started drinking probably when I was about 15 or 16.
برای شروع باید بهتون بگم که من در یک روستایی زندگی میکردم و به دنیا اومدم و مشروب خوردن رو در 15-16 سالگیم شروع کردم.
I was a shy person who couldn't talk to girls, and the first time I put alcohol in me, all of a sudden that went away, and I was the life of the party.
من یه پسر خیلی خجالتی بودم که نمیتونستم با دخترها حرف بزنم و اولین باری که مشروب خوردم این حالت از بین رفت و من تبدیل شدم به اون آدمی که توی مهمونی همه بهش توجه دارن.
And the first time I drank, I got drunk, and I can think of very few times over the course of the next 35 years that I drank and didn't get drunk. Once I put a drink into me, I can't stop.
من اولین باری که مشروب خوردم همون دفعه اول مست شدم. و الان که فکر میکنم برای 35 سال بعدش که به مشروب خوردنم ادامه دادم یادم نمیاد که کی دیگه شد که من مشروب بخورم که مست نشم. و گرفتاری من اینه که وقتی من الکل تو بدنم میذارم دیگه نمیدونم کی متوقف باید بکنم این کارو.
By the time I was 17, I had ended up in the hospital. I drank, I was part of a drinking game and drank so much that I ended up in a coma, in a hospital.
من 17 سالم که بود سر یه پارتی که برای مشروب خوردن فقط بود به یه حالی افتادم که بیمارستان رفتم و به حالت کما رفتم.
And that's where my parents stayed for a couple of days while I was in a coma. The doctors weren't sure whether there was going to be any permanent damage. Fortunately, there wasn't, but that was not the first time I would end up in the hospital with acute alcohol poisoning.
و در اون زمان بود که پدر مادرم به بیمارستان اومدن و دکترها اصلا نمیدونستن که آیا بعد از اینکه من به هوش بیام یه ضرر دائمی به بدن یا مغز من وارد شده باشه یا نه. و دیگه از اون موقع این داستان هی ادامه پیدا کرد.
I despite drinking during this period of time, I was still a pretty good academic student and was able to get into a good college with an academic scholarship.
اگر مشکل مشروب خوردن کنار بذاریم من دانش آموز خیلی خوبی بودم و نمره های خیلی خوبی می گرفتم و به کالج هم راه پیدا کردم.
The college I went to was actually the enrollment was actually 3 or 4 times the size of the town I came from, and it was quite a culture shock.
و کالجی هم که من راه پیش پیدا کردم در روزی که روز ثبت نام بود جمعیتی که اونجا اومده بود 4-5 برابر جمعیت شهری بود که من زندگی میکردم، اون روستایی که من زندگی میکردم، و این برای من یه حالت خیلی شوکه کننده ای داشت.
And rather than focus on my studies, I used it as an opportunity to just party and drink. And drugs are a part of my story. And at this time in my life, I was doing both alcohol and drugs regularly.
و به جای اینکه من در اون موقع تمرکزم رو به درس خوندن بذارم، این داستان باعث شد که من بیشتر تمرکزم رفت به سمت پارتی کردن و مشروب خوردن و در اون موقع بود که مواد مخدر هم وارد زندگی من شد.
After my first year of college, I had lost my scholarship, and that college asked me to leave mainly because I wasn't going to classes. I was just constantly drunk and in trouble with the college police.
بعد از سال اول درس خوندنم تو این کالج، من اسکالرشیپم از دست دادم و این دانشگاه یا کالج از من خواستن که من دیگه از اونجا برم، به خاطر اینکه من سر کلاس ها نمی رفتم، همیشه مست بودم و با پلیس کالجم درگیری پیدا کرده بودم.
When I returned home after my first year of college, I talked at length with my family about needing to get my life in order and start taking things seriously.
وقتی که من بعد از این داستان به خونه برگشتم، یه صحبت خیلی طولانی با خانواده‌ام داشتم و به این نتیجه رسیدیم که من باید یه کاری باید در مورد این وضعیتم انجام بدم.
At this point, while I continued to drink, I really tried to focus on my studies. I went back to college. And I was also working full time.
و در اون موقع بود که من تصمیم گرفتم تمرکزم رو بذارم رو درس خوندن و روی مدرسه‌ام و ضمناً روی کار کردن و این شد برنامه‌ام از اون موقع به بعد.
I ended up doing fairly well in college, and after leaving college, was working for a company as a office business manager.
و اتفاقی که افتاد، من به خاطر این تصمیمی که گرفتم درسام خیلی بهتر شد و دبیر این کالج رو هم خیلی با موفقیت تموم کردم. درسم که تموم شد، یک کاری گرفتم به عنوان مدیر قسمت بیزینس یه شرکتی.
During this period of time, I would work all day and drink all night. From the time I got out of work until I passed out, and then I would start all over again the next day.
و در این زمان بود که برنامه من به این شکل شده بود که صبح میرفتم سر کار و بعد از ظهر که میومدم خونه انقدر مشروب میخوردم تا زمانی که دیگه از حال برم و این شده بود زندگی روزمره من.
My drinking was completely out of control.
و مشروب خوردن کامل دوباره دست من کنترل کردنش از دست من خارج شد.
I had significant consequences as the result of my drinking.
اتفاقات خیلی جدی برام افتاد به خاطر این مشروب خوردن.
One of those was one morning I woke up and there were two police officers. I was living with my parents and there were two police officers in my bedroom.
یکی از این اتفاقات خیلی بدی که افتاد این بود که یه روز صبح از خواب بیدار شدم، اون موقع با پدر مادرم زندگی می‌کردم و تو خونه اونا بودم. وقتی بیدار شدم دیدم دو تا پلیس بالای سرم وایسادن توی خونه.
I knew both of them and they looked at me and asked me what had happened to my parents' car.
من هر دوی اونا رو میشناختم و اونا بهم نگاه کردن و گفتن میدونی که چه بلایی سر ماشین پدر مادرت اومده؟
I had no idea because I had been in a blackout and I looked outside to see most of the rear portion of my parents' car was gone.
من هیچی یادم نمی اومد به خاطر اینکه تو حالت سیاه مستی بودم و از پنجره که بیرون رو نگاه کردم دیدم قسمت عقب ماشین پدر مادرم کامل از بین رفته.
And I had no idea what happened. I could have killed somebody that night.
و من اصلا یادم نمی اومد که چه اتفاقی اون شب افتاده بود. من اون شب میتونستم یکی رو حتی کشته باشم.
The police suspected that there were some tire tracks and some trees that were knocked over in some woods by my house, and they believe I ran into those trees.
پلیس خیلی مشکوک بود به خاطر اینکه روی جاده جاهای جای خیلی بد اثر خیلی بد تایر ماشین افتاده بود چند تا درخت و اینا بود که از بین رفته بود و اینا حدس می‌زدن که این کار منه.
There was also one night where I came home. I was living with my parents, and I came home and I passed out on a radiator and actually caught on fire.
و یه شب دیگه هم یادم میاد که اومدم خونه و اینقدر مست بودم که روی بخاری افتادم و خوابیدم و باعث شد که آتیش بگیره همه جا.
My father actually put me out, and I've got my back is badly scarred from the third degree burns that I got on my back.
پدرم بهم کمک کرد و منو از آتیش نجات داد ولی پشتم از سوختگی درجه سوم خیلی آسیب دید.
And that's the way I lived for several years, just continuing on that kind of path.
و این مدلی بود که من برای چندین سال زندگی کردم و به همین راه و همین طریق ادامه دادم.
In 1990, I would move from this town I was living in to Boston, Massachusetts, a large city, to be with my future wife.
در سال 1990 من از این شهر روستای کوچیک که زندگی می‌کردم جابجا شدم و رفتم به شهر بوستون در ایالت ماساچوست جایی که با خانومم می‌خواستم زندگی کنم همسر آیندم.
At this point we were living in an apartment, and my wife was in graduate school, and I was working a couple jobs just to earn money and keep us able to pay the rent and have food on the table.
در این زمان بود که ما در یه آپارتمان خیلی کوچیکی زندگی می‌کردیم. خانومم در سال‌های آخر تحصیلاتش رو داشت می‌گذروند. منم دو تا کار داشتم. دو تا کار مختلف که فقط توسط این کارا بتونم خرجمون رو در بیارم یه غذایی داشته باشیم و زندگیمون بگذره.
So for the next several years I was working a lot, and my drinking kind of took a break simply because I was working all the time to support me and my wife.
و برای چند سال بعد از این که ما به اونجا یعنی انتقال نقل مکان کرده بودیم من به خاطر اینکه خیلی کار میکردم این باعث شد که مشروب خوردنم خیلی کمتر بشه و در واقع یه مرخصی دادم به مشروب خوردنم در اون زمان.
But towards the mid-1990s we were both working in good jobs, and I enrolled in graduate school, and my drinking started all over again.
در اواسط 1990 بود که دیگه هر جفت ما با هم داشتیم کار میکردیم و منم اون موقع بود که دوباره وارد مدرسه در دانشگاه شدم و در اون موقع بود که دوباره مشروب خوردن من شروع شد.
I would work during the day and go to classes at night, and during my classes I would have a large coffee mug, but it would be filled with vodka.
اتفاقی که اون موقع میافتاد این بود که من در طول روز کار میکردم و شبا میرفتم کلاس. ولی وقتی کلاس میرفتم یه ماگ مثل این کافی داشتم ولی جای کافی توش من ودکا میریختم و میبردم.
And that would continue until I finished with school. And after my graduation, my wife and I moved to a city called Rochester, New York, where our families, our close families were.
و این اتفاق همینطوری ادامه پیدا کرد تا من بالاخره درسم تموم شد و در اون موقع بود که من و خانومم دوباره از اونجا نقل مکان کردیم، رفتیم به شهر راچستر در استیت نیویورک کنار خانواده‌مون.
It was at this point where my drinking even escalated more. I would work during the day, and as soon as I got out of work, I would start drinking in my car driving home. So I would have a full bottle of vodka that I would be drinking out of while driving back to my house.
و در اون زمان بود که دوباره مشروب خوردن من به یه حد خیلی بدی رسید. من بعد از اینکه کارم تموم میشد، به محض اینکه سوار ماشین میشدم یه بطری ودکا داشتم و از همون لحظه که سوار ماشین میشدم شروع کردم مشروب خوردن.
Eventually, I would have a couple of children, and I can just say that the impact that my drinking had on my wife and family, I cannot express it enough to you.
و اتفاقی هم که افتاد بالاخره بعد این زندگی که داشتم، دو تا بچه داشتیم با هم با خانومم و من، واقعا هرچی هم سعی کنم نمیتونم به شما بگم که چه ضرر و چه دردسری برای خانواده‌ام و اطرافیانم درست کردین مشروب خوردن من.
A good example is I used to drink at my kids' events, and I was at one of my son's sporting events, and my daughter reached for a bottle of water.
و یکی از مثالایی که میخوام بهتون بدم اینه که در یکی از این مراسمایی که مراسمای بچه‌ام بود، یه مراسم ورزشی بود که دخترم اونجا تو مراسم بودش، این اومد که یه بطری آب برداره. Go ahead.
She was about 4 or 5 years old, and she took a sip and spit it out because it was just straight vodka.
و در اون زمان این دختر 4-5 سالش بیشتر نبود و وقتی بطری رو برداشت و ازش نوشید، همونجا دوباره اینو ریخ بیرون و در واقع پس داد، به خاطر اینکه این آب نبودش، تو این بطری ودکا بود.
My wife said to me, this has got to stop. And my plan was then to continue filling water bottles with vodka, but tearing the labels off and telling my children those were daddy's water bottles.
و خانومم اونجا بود که گفت دیگه باید این داستان متوقف بشه. و اون موقع بود که منم می‌خواستم به کارم ادامه بدم، به خاطر همین من بطری‌های آب و اون برچسب روش می‌کندم، اینو پودپر دوباره مشروب می‌کردم، به بچه‌هام هم می‌گفتم این بطری‌ها بطری آب باباست، به این نباید دست بزنیم.
It was around this time, we're in the early 2000s, that I would start drinking during the day at work.
و در آغاز سال 2000 بود که من شروع کردم به مشروب خوردن، حتی زمانی که سر کار بودم.
So I was basically drinking all day.
و در واقع باید بهتون بگم که در اون موقع من تمام روز مشروب می‌خوردم.
If I went too long without a drink, I would start shaking, sweating, seeing things, having hallucinations.
اگه مشروب نمی‌خوردم، اتفاقی که برام می‌افتاد این بود که شروع می‌کردم به لرزیدن، فکرای عجیب غریب کردن، بعد توهم پیدا می‌کردم.
I used to wake up in the middle of the night like that, very hot, sweaty, shaking, and the only thing that would cure it would be more alcohol.
و یه اتفاق دیگه هم که برام میافتاد این بود که نصف شب از خواب میپریدم، خیلی با بدن داغ، عرق کرده و یه حال نگران، و تنها چیزی که میتونست کمکم بکنه این بود که باز میرفتم مشروب میخوردم اون موقع.
One of the most difficult things that happened to me involved my wife. who was pregnant at the time.
یکی از بدترین اتفاقاتی که برای من اون موقع افتاد خانومم هم قسمتی ازش بود و این بود که خانومم در اون زمان باردار بود.
My wife was having a medical emergency and had to be taken to the hospital.
اتفاقی که افتاد این بود که خانومم مشکل امرجنسی پیدا اورژانسی پیدا کرده بود و باید من اینو میبردمش به بیمارستان.
That day I said I wasn't going to get drunk.
و اون روز من برگشتم گفتم من امروز دیگه مشروب نمیخورم.
But I needed a drink to calm my nerves.
ولی من مشروب احتیاج داشتم که فقط اعصابم رو بتونم آروم بکنم.
For those of you in the room who are alcoholics like me, know that there's no such thing as one. And I had that one followed by many more. And all I was able to do was drop my wife off at the hospital.
برای شماهایی که اینجا نشستین، اگه این حالت منو بتونین درک بکنین، میدونین که یه همچین چیزی وجود نداره که من فقط یه دونه مشروب بخورم و وقتی که اولی مشروب بخورم این قضیه ادامه پیدا میکنه و هی دیگه مشروب میخورم. و اتفاقی هم که افتاد این بود که من فقط کاری که تونستم بکنم اینه که خانومم به بیمارستان رسوندم.
I wasn't there to comfort her before she went into surgery. And I wasn't there when she came out of surgery to be there for her.
و من اونجا نبودم که به خانومم موقعی که تو بیمارستان بودش بهش کمک بکنم و دلداری بدم و این قبل از جراحیش بود و حتی بعد از جراحیش هم من باز اونجا نبودم که بهش آرامش بدم کمکش بکنم.
And thankfully her parents, my wife's parents, took care of the kids that day and many others when I couldn't be counted on to be there for them.
و خوشبختانه باید بگم که اون روز پدر و مادر خانومم بودن که تونستن از بچه‌ها نگهداری بکنن و فقط اون روز نبود، خیلی روزای دیگه هم بود که اونا این کارو کرده بودن.
For about another year after that my drinking would continue on kind of the same path.
و حدوداً برای یک سال بعد از این داستانم مشروب خوردن من همینطوری ادامه پیدا کرد.
Eventually it started to have an impact on my health and my work.
و در آخر اتفاقی که افتاد این مدل مشروب خوردن شروع کرد یه اثر خیلی بدی گذاشتن روی سلامتی من و همینطور کار من.
My wife finally insisted that I get help, and I agreed to go to a meeting with a rehabilitation facility.
اتفاقی که افتاد خانم من دیگه خیلی اونجا بود که خیلی گیر داد که من باید این داستان رو درست بکنم و من رفتم به یه جلسه برای پیدا کردن سلامتی.
Instead of going, I stole money from my children and got drunk.
و به جای اینکه من برم به اون جلسه از بچه‌هام پول دزدیدم و رفتم دوباره مشروب خوردم.
When my wife came home that night, she asked me if I had had enough, and I said I can't do this anymore. And the next day I went to AA.
و اون شب خانومم که اومد بهم گفتش که بسته یا نه دیگه، یا باز میخوای ادامه بدی؟ و منم گفتم نه دیگه، دیگه برام کافیه. و من فرداش رفتم به ای ای.
I was shaking when I went to that meeting. I was shaking. I was covered in sweat. And I walked into a meeting with a lot of people with a lot of sobriety. And they immediately knew I was new.
وقتی که من به اون میتینگ رفتم می لرزیدم خیلی شدید و خیس عرق بودم و موقعی هم که از اون میتینگ از اون جلسه داشتم می اومدم بیرون، کلی آدمایی که هوشیاری خیلی بالا داشتن دور و بر من بودن و اینا همشون میدونستن که من مشکلم چیه.
And they helped me. And I would go to meetings and try to work the program of Alcoholics Anonymous as best I could.
اینا من کمک کردن. منم شروع کردم به جلسات رفتن و شروع کردم برنامه ایو کار کردن به بهترین شکلی که میتونستم.
But there's a line in our literature that says half measures availed us nothing.
و همونطور که میدونین یه خطی هست توی کتابای ما که نوشته این کار نصف نیمه نمیشه انجام داد.
And there's also another line that says we have to practice these principles in all our affairs.
و یه جای دیگه هم هستش که میگه که ما باید این قواعد رو در تمام کارهامون انجام بدیم.
I was not dedicating myself to the program.
من به طور کامل خودم رو نذاشته بودم در خدمت این برنامه.
And after not drinking for just under 2 years, I start drinking again.
و بعد از اینکه حدوداً 2 سال بود که مشروب نمیخوردم دوباره شروع کردم به مشروب خوردن.
There's another line in our literature that says commencing to drink after a period of sobriety we are in a short time as bad as ever.
یه جای دیگه هستش که توی باز این کتابای ما نوشته که مشروب خوردن بعد از یه چند وقت هوشیاری هیچ فرقی نخواهد کرد، دوباره به همون جای قبلی برمیگردیم.
And that was true for me. As bad as it was before, it got worse.
و این واقعا برای من که درست بود، به خاطر اینکه همونطور که خیلی بد بود قبلا از اونم بدتر شد.
So I relapsed in April of 2000, would have been 2007 or 2008. And over the course of the next 3 months or 13 months, it was as horrible as you could imagine.
و اتفاقی که افتاد، من در اردیبهشت سال 2008 لغزش کردم و برای 13 ماه بعدش شما فقط باید تصور کنین که چقدر حال و روز من بد بود.
By September I was out of my job and in a rehabilitation facility for a 2 week stay.
و در شهریور همون سال بود که من کارم رو از دست دادم و رفتم مرکز بازپروری که اونجا بتونم دوباره حال خودم رو به دست بیارم.
We talk about having a mental obsession. When I was in this facility, I had no desire to stop drinking. And my only thought was, how am I going to be able to drink when I get out of here?
ما تو این برنامه در مورد ویار روانی این داستان خیلی صحبت میکنیم و من موقعی که در این مرکز بازپروری بودم پیش خودم فکر میکردم که من چجوری میتونم از شر این قضیه راحت بشم.
I was going to be discharged to go to an outpatient program that was going to do urine tests to see if I was drinking.
و من قرار بود که دیگه از این مرکز بازپروری خلاص بشم، دیگه از اونجا بیام بیرون و بعد جایی میرفتم که اونجا بیمارا رو ازشون آزمایش ادرار میگیرن که بفهمن آیا اینا مشروب میخورن یا نمیخورن.
So I came up with the idea of because I had been not drinking for the 2 weeks I was an inpatient, I spent several days filling water bottles with clean urine.
و من یه فکری به نظرم رسید. و این بود که من به خاطر اینکه حالا 2 هفته تو مرکز بازپروری بودم و مشروب نمیخوردم، شروع کردم بطری های آب و با ادراری که توش در واقع الکل نیستش پر کردم.
And so I went right back to my drinking, and I would bring in small vials of clean urine to dump in the urine test to pass my urine screens.
و من برگشتم و شروع کردم مشروب خوردنم و شروع کردم دوباره، و کاری که میکردم این بود که از اون بطریایی که از قبل داشتم از اینا با خودم میآوردم زمان آزمایش، و اینو جای اون آزمایش ادرار، اون ادرار بدون الکل رو جاش میریختم.
It's crazy. I know it's crazy, but it's what I did.
این دیوانگیه، من خودم هم میدونم دیوانگیه، ولی من این کار رو انجام دادم.
And they knew, and one day I showed up, and instead of handing me the cup for my urine, they handed me a breathalyzer.
و اونام این قضیه رو میدونستن، و یه روز موقعی که رفتم اونجا برای آزمایش، دیگه به من بطری ندادن برای آزمایش ادرار، و به من یه دستگاهی آوردن که از روی نفسم، از روی دم و بازدم امتحان بکنن که ببینن مشروب خوردم یا نه.
My blood alcohol level was so high they called an ambulance to take me to the hospital.
و مقدار الکل انقدر تو خون من زیاد بود که زنگ زدن به یه آمبولانس بیاد که منو برداره ببره به بیمارستان.
My wife met me at the hospital and the doctor told her he cannot stop drinking.
خانم من اومد به بیمارستان و اونجا دکتر بهش گفتش که این نمیتونه مشروب خوردن رو متوقف کنه.
My wife laughed and said, I know that. And the doctor said, no, you have to continue to give him small amounts of alcohol until you can get him into another detox facility to get him off the alcohol.
خانم من خندید به دکتر وقتی دکتر این حرف رو زد، ولی دکتر گفتش نه نه نمیفهمی دارم به چی میگم. تو باید به این خیلی مقدار کم هی مشروب بدی تا بتونی اینو برسونی به یه مرکز بازپروری. این راهشی که بتونی اینو در واقع زنده نگه داری.
This pattern would continue for the next several months. I would be in and out of inpatient hospitals for alcohol poisoning, detoxes to medically get me off of alcohol, and then various rehabilitation programs. And every time I would go right back to drinking.
و این چرخه هم چندین ماه تکرار شد. این که من برم سمزدایی کنم، برم مرکز سلامتی، دوباره بیام بیرون، دوباره برم مرکز بازپروری، و چند وقت این طول کشید، ادامه پیدا کرد.
At one point in March of 2009, my wife had made me arrangements to go to yet another rehabilitation facility. I refused to go, and she had to call the police.
و اتفاقی که افتاد در بهار سال 2009، خانم من بهم گفتش که تو باید کاری کنی، خودتو رو به راه کنی، بعد برگردی به اون مرکز ترک الکل، و منم گفتم نه من نمیخوام این کارو بکنم، و خانم هم زنگ زد به پلیس.
So with the police in my house, I looked at my 11-year-old son and said, look what your mother's doing to me. You need to help me.
و وقتی که پلیس اومد توی خونه، من به پسر 11 سالم نگاه کردم و بهش گفتم که ببین مامانت چه بلایی داره سر من میاره، تو باید به من کمک کنی.
My son looked at me and said, Dad, we can't live like this anymore. You need to leave.
و پسرم به من نگاه کرد و گفتش که بابا اینجوری دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم، تو باید از اینجا بری.
That would go on for a couple more. I left. I was actually homeless for about a week. The police didn't arrest me. They let me go, but they told me I had to get out of the house.
و اتفاقی که افتاد پلیس منو بازداشت نکرد، ولی بهم گفتن باید از خونه بری بیرون و من حدوداً برای یک هفته بی خانمان بودم.
This would go on for another couple of months, and on June 1st of 2009, I was admitted to yet another inpatient detox clinic, detox hospital.
و این ادام این قضیه ادامه پیدا کرد برای دو ماه بعد از این داستان، همینطوری این قضیه پیدا ادامه پیدا کرد تا دهم خرداد سال 2009 که به من گفتن باید بری به یه مرکز بازپروری.
I spent 5 days going through detox, and I thought I was going to go to a longer-term inpatient facility.
من حدود 10 روز تو مرکز سمزدایی بودم و بعد از اون به من گفتن که حالا باید بری به جایی که باز برای بازپروری بیماراست.
That Friday night, it was June 5th, it was Friday afternoon, my counselor met with me and said, Ed, you're a hopeless alcoholic. You have a choice of leaving here tonight or going to a long-term 9-month facility.
اون جمعه شبی بودش در 15 خرداد که اون کسی که مشاور بود برگشت من گفت اد تو یا باید یه مدت زیادی بری توی مرکز بازپروری یا باید بری دنبال کارت، تو هیچ راه دیگه ای نداری.
I chose to leave. My wife picked me up, and on the way home she said, you need to either get sober or you're going to die, and we will help you to do that, but we won't watch you kill yourself.
و من انتخاب کردم که اون شب باز بذارم برم و خانومم اومد دنبالم و در راه خونه که بودیم برگشت و من گفتش که ببین اد، یا باید هوشیار بشی یا اینجوری اگه ادامه پیدا کنی تو خودتو میکشی و ما یه همچین چیزی هم نمیخوایم که اتفاق بیفته.
She told me the only thing that had ever worked for me was AA and that perhaps I should give it a try again.
و برگشت من گفت ببین تنها چیزی که برای تو کار کرد توی تمام این مدت AA بود و تو حتما باید یه بار دیگه این قضیه رو سعی کنی.
I went to AA the next day, and with the help of AA I haven't had a drink since then.
و من روز بعدش رفتم به AA و از اون روز با کمک AA دیگه من مشروبی نخوردم.
My first meeting, they told me that I just didn't have to drink until I got to my next meeting.
در اولین جلسه من گفتم ببین تو تنها کاری که باید بکنی اینه که مشروب نخور تا برسی به جلسه بعدی.
Since I drank all day long, I just went to AA meetings all day long. I wasn't employed. And I would basically go to meetings in the morning, in the afternoon, and at night.
و به دلیل اینکه من کاری که میکردم این بود که از صبح مشروب میخوردم و کارم نداشتم، اون موقع کار نمیکردم. من کاری که کردم این بود که دیگه از صبح شروع کردم جلسه رفتن تا شب و پشت سر هم جلسه میرفتم.
That's not a key to long-term sobriety. The key is in the steps and working with a sponsor.
و البته بهتون بگم این راه نیستش برای هوشیار موندن برای طولانی مدت. راه هوشیار موندن اینه که قدم‌ها رو کار بکنین و یه راهنما داشته باشین و بتونین برنامه رو کار کنین دائم.
Which is what ended up happening to me. I don't know that I got AA. I think that by not drinking and keep going to meetings, AA got me.
و منم این کار رو انجام دادم و میخوام بهتون بگم که من نمیدونم من رفتم وارد AA شدم یا AA یه جوری منو گرفت. و با این فقط انجام این کارا که من جلسه می رفتم این اتفاقات بر من افتاد.
So I was able to go through the steps with the help of my sponsor and AA. And my life is beyond my wildest expectations today.
و به کمک راهنمام من تونستم این قدم ها رو انجام بدم و زندگی من امروز برام اصلا قابل تصور نیستش، یعنی اون چیزی که فکر میکردم با اون چیزی که الان هست واقعا برام امروز قابل تصور نیست.
I do want to take just a few minutes to talk about my journey through the steps.
من میخوام یه چند دقیقه براتون در مورد تجربه‌ام در انجام قدم ها صحبت کنم.
So for me the first three steps are I can't, my higher power can, let it.
در مورد سه تا قدم اول اگه بخوام بهتون بگم اینه که من خودم نمیتونم ولی نیروی برتر من میتونه. و من باید اجازه اینو بهش بدم.
I try to practice those three steps every day.
و من به طور دائم هر روز این سه تا قدم رو تمرین میکنم.
I go to a first step meeting every Saturday morning.
و من هر شنبه صبح میرم به یه جلسه ای که جلسه اولین قدم هست.
And we usually talk about all three steps, the first three steps.
و ما به طور معمول در مورد سه تا قدم اول فقط صحبت میکنیم تو این جلسه.
For me, 4 through 7 is about we call it cleaning my house, looking at what I did.
برای من قدم چهارم تا قدم هفتم معنیش بیشتر شبیه خونه تکونیه و اینکه من ببینم من خودم چی کارایی تا الان انجام دادم.
So the fourth step talks about making a searching and fearless moral inventory of ourselves.
قدم چهارم در مورد این صحبت میکنه که ما داخل در واقع خودمون نگاه بکنیم بدون ترس و از نظر روحی و روانی در مورد خودمون یک کنکاشتی انجام بدیم.
But I was a blackout drinker, so I didn't remember everything.
ولی من یه آدمی بودم که خیلی همش سیاه مست بودم و اصلا خیلی چیزها رو یادم نمی اومد.
So when I finished my four-step list, I gave it to my wife and asked her what I had left out.
و زمانی که من قدم چهارم انجام دادم این لیست رو خانومم دادم، گفتم تو اینو یه نگاهی بکن ببین من چه چیزایی یادم رفته.
And she had a lot to fill in.
و اونم خیلی چیزایی بود که میتونست به این لیست قدم چهار من اضافه بکنه.
And but it was good to learn. You know, I kind of knew what I had done to her and the family, but by doing that, it allowed me to really understand what my actions had caused.
ولی خیلی خوب بود به خاطر اینکه این باعث شد که من بفهمم که او من با این خانواده با اطرافیانم چیکار کردم، چه بلایی سرشون آوردم.
Now then we have to take that list and then make amends to the people that we've harmed.
و بعد از این ما باید این فهرست رو برداریم و جبران خسارت کنیم نسبت به اون آدمایی که بهشون ضرر زدیم.
And my sponsor told me, and to this day I try and do it, my biggest amends is to my family and those around me, and I try and do that every day by just being a better person.
و من راهنمام بهم گفته که تو بزرگترین خسارتی که زدی به خانوادت بوده و آدمای خیلی نزدیک اطرافت، و منم تا امروز سعی میکنم با بهتر بودن بتونم یکم جبران خسارت بکنم.
And then with 10, you know, we have to keep cleaning our house and maintaining our well-being. And that's where 10, 11 and 12 comes in. And 12 is about what I'm doing today, trying to give back to my fellow alcoholics.
و قدم دهم اینه که ما دائما حواسمون باشه که ببینیم کارهایی که کردیم به چه شکل حواسمون به اعمال و رفتارمون باشه و قدم دوازدهم همین کاری که من امروز دارم میکنم این که بتونم این پیغامو به یه سری الکلیای دیگه هم برسونم.
What it's like today is I have a great job.
چیزی که امروز میتونم در مورد امروزم به شما بگم اینه که من یه کار خیلی خوبی دارم.
My son, the one who asked me to leave when he was 11, became an accomplished swimmer and swam at the high collegiate level in the United States.
و همون پسر بچه 11 سالم که برگشت من گفته باید از این خونه بری امروز یه شناگر خیلی حرفه‌ایه و در رده‌های خیلی بالا توی آمریکا شنا میکنه.
And I never missed a swim meet.
و منم ضمناً هیچ کدوم از در واقع مسابقات ورزشیشو دیگه دست ندادم.
Last week he's now an adult with a job outside of the area where we're in, but he was visiting last week and he took me to the pool to go swimming with him.
هفته گذشته اومده بود اینجا، اون جایی که ما الان زندگی میکنیم زندگی نمیکنه، ولی اومده بود اینجا برای دیدار و منو برداشت برد برای شنا کردن که منم باش رفتم.
It's a miracle of this program.
و این معجزه این برنامه است.
My daughter became an accomplished dancer and is a dance major in college.
و دختر من به یه رقص خیلی حرفه‌ای تبدیل شد و الان در کالج داره درس این داستانو میخونه.
And for her senior dance in high school, she wanted that first dance to be with me.
و در سال آخر دبیرستانشم این از من خواستش که برای مسابقه رقصش من بیام و من باهش برقصم.
And my relationship with my wife, at least from my perspective, is great. You might have to ask her sometimes. I think it's great.
و رابطه من با خانومم هم خیلی عالیه الان. البته این چیزیه که من فکر میکنم شما باید از اونم بپرسیم که اون چه احساسی داره.
I just can't. I owe everything to this program.
من همه چیز رو به این برنامه بدهکارم.
And I thank you all for it. That the topic I've proposed probably is no surprise is gratitude.
من از همه شما تشکر میکنم و این موضوعی هم که برای این جلسه انتخاب شده برای من سورپرایز نیست و فکر میکنم شوک‌گذاری بهترین چیزه.
I'm grateful for the people in AA who have helped me along this journey.
من شوک‌گذار شما هستم که تو AA هستین و به من کمک کردین که این سفر رو تا اینجا بیام.
I'm grateful for my family who stuck by me through this.
نه من شوک‌گذار خانواده‌ام هستم که این مدت من رو با من اومدن، کنار من اومدن.
I'm grateful to my doctor who helped nurse me back to health.
من شوک‌گذار دکترم هستم که با مراقبتش از من منو دوباره به سلامتی برگردوند.
And I'm grateful to all of you for being here to allow me to do this and for spreading this word throughout the world.
من شوک‌گذار تک تک شما هستم که اینجا کنار من بودین و کمکم کردین. این پیغامو بتونم با خودم هم کنم و به بقیه بدم.
Thank you all.
از همتون تشکر میکنم.